اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مقامات دولتی در شرق افغانستان گفتند که در نتیجه یک عملیات هوایی در ولایت ننگرهار 6 غیر نظامی و شکل اشتباهی کشته شدند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که در میان این کشته شدگان یک زن و دو کودک نیز شامل است. او همچنان گفت در این عملیات که جمعه شب در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار انجام شده، 10 نفر از شورشیان مسلح نیز کشته شدند. به گفته آقای خوگیانی، درست زمان که عملیات به اهداف شورشیان پایان یافت، یک موتر در محل حادثه به حرکت آمد و نیروهای امنیتی به گمان اینکه افراد طالبان قصد فرار از محل را دارند، این موتر را هدف قرار دادند که در آن غیر نظامیان کشته شدند. وکلای جدید پارلمان هند که اکثر از متحدین حزب حاکم ملیگرای هندوها یا بهاراتیا جنتا می باشند، نرندرا مودی را به عنوان رهبر خود انتخاب کردند تا راه برای دومین دور 5 ساله صدارت برای آقای مودی هموار گردد. با گزارش رسانه ها احتمال می رود مودی روز پنجشنبه برای دور دوم به عنوان صدر اعظم هند سوگند یاد کند. امید شاه، رئیس حزب باراتیا جنتا، روز شنبه در پارلمان هند نرندرا مودی را به عنوان رهبر اتحاد ملی دموکراتیک اعلام کرد. بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات هند، حزب باراتیا جنتا 303 کرسی از مجموع 542 کرسی پارلمان را به دست آورده است و حزب کنگرس ملی به رهبری راول گاندی موفق شده است تا 52 کرسی را کسب کند. تندروان اسلامی در حمله بر گروهی از سربازان نایجیریایی که شماری از مردم تخلیه شده از یک قریه را در ایالت برنو امرایی می کردند، حداقل 25 سرباز و فرد ملکی را کشتند. یک منبع اردوی نایجیریا گفت که جنگجویان بوکو حرام موترهای سربازان و مردم ملکی را محاصره کرده و بر آنان گلوله باری کردند و با وجود که سربازان به گلوله باری متقابل پرداختند، موفق به پراکنده ساختن تندروان نشدند. تا حال در درگیری های حکومت نایجیریا با بوکو حرام و گروه رقیبان یعنی دولت اسلامی در غرب افریقا، بیش از 30,000 نفر کشته شده و میلیون ها نفر از خانه هایشان بیجا شدند. با پیشروی نیروهای ملی لیبیا که به آن نیروهای شرقی میگویند، به داخل ترابلس پایتخت لیبیا درگیری‌ها به روز شنبه در این شهر شدت گرفت. نیروهای شرقی که رهبری آن را جنرال خلیفه هفتر بر عهده دارد، دو ماه قبل عملیات برای تسخیر ترابلس را که تحت کنترل حکومت به رسمیت شناخته شده لیبیا است آغاز کرد، اما تا حال قادر به شکستن دفاعی ساعت شرقی شهر نشده است. در این چند ماه حداقل 510 نفر در جنگ برای تسخیر پایتخت لیبیا کشته شده، 75,000 نفر دیگر خانه هایشان را ترک کردند، هزاران مهاجر از کشورهای افریقایی در مراکز توقیف قید مانده و شماره شهرک های اومه جنوبی ترابلس به خاک یکسان شده است. و انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا روز شنبه در جمهوری چک، سلواکیا، مالتا و لتویا برگزار شد. در این انتخابات 418 میلیون نفر از 28 کشور واجد اقرای هستند تا نمایندگان پارلمان را برگزینند. انتخابات پارلمان اروپا از پنجشنبه آغاز شده و تا امروز یک شنبه ادامه دارد تا 751 قانونگذار انتخاب شوند. گروه های ضد مهاجرین و گروه های شدیدن راستگرا بیشتر امیدوارند که کرسی های بیشتر را به دست آورند و دست احزاب میانه رو را کوتاه سازند. پارلمان اروپا نهاد قانونگذاری و تصمیم گیری برای زندگی اجتماعی شهروندان اتحادیه است و یگان ارگان اتحادیه اروپا است که انتخاب نمایندگان آن با رأی مستقیم شهروندان صورت می گیرد. مقر رسمی پارلمان شهر استراسبورگ در فرانسه است، اما کارهای اداری و نشست کمیته ها در بروکسل و لوکزامبورگ انجام می شود. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. توجه شما را به بخش گزارش ها جلب می کنیم.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش این بخش برنامه و ما روی زمانی هستم. مقام های محلی بامیان گفتند که سیلاب های اخیر در این ولایت خسارات مالی هنگفتی را به بار آورده است و نهادهای خیریه هرچی عاجل برای کمک رسانی به آسیب دیدگان این ولایت اقدام کنند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
مقام های محلی در ولایت میدان وردک در مرکز کشور می گویند که امسال کار ساخت 230 باب تعمیر مکاتب این ولایت از طریق برنامه میثاق شهروندی آغاز می شود. ریاست معارف ولایت میدان وردک می گوید 232 باب مکتب در سطح این ولایت فاقد تعمیرند که با ساخته شدن 230 باب تعمیر تمام مکاتب این ولایت صاحب تعمیر می شوند. دکتر سید منصور رئیس معارف ولایت میدان وردک در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
230 باب مکتب در ولایت میدان وردک ساخته میشه که به شکل متوازن در تمام ولسوالی ها سروی شده و معلومات به ریاست انکشاف دهات داده شده، چون که پروژه هستن. کارای اعماریش وزارت انکشاف دهات پیش میبرد.
رئیس معارف میدان وردک افزود که با اعمار این مکاتب مشکل کمبود تعمیر به صورت کل در این ولایت رفع می شود. مقام ها گفتند که تعمیر این مکاتب از جمع 6000 مکتب است که در سال گذشته خورشیدی بانک جهانی حدود 200 میلیون دلار را برای ساخت آن به افغانستان کمک کرده بود. مسئولان ریاست معارف ولایت میدان وردک گفتند مکاتب 9 ولسوالی این ولایت که در حال حاضر تعمیر ندارند تا 2 سال کاری پیش رو صاحب تعمیر می شوند. کمبود تعمیر مکاتب، کمبود کتاب‌های درسی و کمبود 1000 بست معلمین از دیگر چالش‌های معارف این ولایت است. محمد سردار بختیاری معاون شورای ولایتی میدان وردک می‌گوید
بعضی مکاتب متأسفانه گفتم می‌تونم با تاسف که اصلا چیز ندارن. ابو خیمه‌ای که شاگرد بتونه دخل از درد و خواب یا در وقت که هوا بارانی بشه خب انتخاب تاثیر خامه‌ها داره.
مشکلات امنیتی، کمبود میز و چوکی، کمبود تشکیلات معارف و کمبود تجهیزات از دیگر چالش های معارف ولایت میدان وردک است. رئیس معارف ولایت میدان وردک گفت که در حال حاضر بیش از 200 زن در مکاتب این ولایت به حیث معلم وظیفه اجرا می کنند، اما ریاست معارف حدود 1000 بست کاری کمبود دارد که برای زنان اختصاص داده می شود. مشکلات امنیتی در میدان وردک یکی از چالش‌های عمده دانش آموزان و معلمین زن در این ولایت محسوب می‌شود، اما مقام‌ها می‌گویند که آنان در تلاشند به این مشکل خاتمه دهند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
در ادامه گزارش ها، مقام های حکومت وحدت ملی می گویند که در نظر دارند تا برای حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از قاچاق غیرقانونی کالاهای خارجی در کشور، 5 مرکز جلوگیری قاچاق کالاهای خارجی در ولایت های مختلف افغانستان بسازد. جان آقا نوید، سخنگوی طاقت تجارت و صنایع، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا می گوید که هنوز محل این مراکز مشخص نشده است، اما تا زمانی که این مراکز به فعالیت آغاز کنند، نهادهای قبلی زیر به کار خود ادامه می دهند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می دارم.
خب، همونطور که شما در جریان هستین، رئیس جمهور کشور در ملاقاتی که با سکتور خصوصی در ارگ ریاست جمهوری داشت، اونا یک تعداد پیشنهادار از جمله صنعتکارا و دیگر اعضای سکتور خصوصی رهبری اتاق تجارت صنایع افغانستان برشان پیشنهاد کردند که باید جلوگیری شوه از این اقلام وارداتی به کشور ما که به طور قاچاق داخل افغانستان میشه، به ویژه اوی اقلامی که مشابه از او داخل افغانستان تولید میشه. به گوهی ارتباط نظر رئیس جمهور دهی بود که باید 5 مرکز جلوگیری از قاچاق مواد که از بیرون از کشور وارد میشه ساخته شود، اما تا فعلا مشخص نشده که در کدام ساعت باید ساخته شود. از نظر طرح و پیشنهاد ما خوب برای مسئولین حکومت این است که باید در اوی در نقاط ساخته شود که سرحدات ما غیر قابل کنترل است یا بعد یقلش از مسیر اموال داخل گمرکات نمیشه و مسیر سرک و یا ترانزیت مشخص وجود نداره و راه های صعب العبور است و وقتی که این اقلام از راه صعب العبور داخل افغانستان شد در اون مسیر و در اون ولایت که اینمی مشکلات است باید ساخته شود. بحث دیگه ای از در این راستات قبلا هم یک تعداد از نهادهایی که جلوگیری میکنند از قاچاق در افغانستان وجود داشته. این مرکز هم امید میبریم که این مراکزی که ایجاد میشه با وظایف خود درست عمل بکنند و بتونند که جلوگیری بکنند از قاچاق.
اقلامی که غیر قانونی بیشتر داخل افغانستان میشه چی ها هستند؟
تعدادش مشخص نیست که در کدام بخش ها بخصوص البسباب و مواد خوراکی و بعضی از وسایل تکنیکی مانند وسایل مخابراتی و اینایی که ساخت بخصوص کشورهای یا قسمت کاورش یا بعضی از پرزازاتش قسمتهای در کشورهای همسایه تولید میشه و اقلام مختلف رکونا بتونن که به شکل قاچاق داخل افغانستان بسازن و توانش داشته باشن و میسازن برای ازی که ارگا قاچاق بیارن برای مالیات تحویل نمی کنن، تعرفه گمرکی را پرداخت نمی کنن و یک مفاد بیشتر برشان می باشن. به نظر ما باید ادارات و نهادهایی که در این راستا وظیفه دارن از قبل هم در این راستا مثلا ارگانهای مختلف از جمله وزارت امور داخله، گمرکات سیار و مسئولین وزارت محترم مالیه و مسئولین سرحدی در این راستا وظیفه داشتن که باید جلوگیری بکنن از قاچاق و نهادها هم در این راستا دارن. تا زمانی که مراکز ایجاد نشه خونه باید به فعالیت خود ادامه بدن و جلوگیری بکنن. متاسفانه بدامنی ها و نقاط مرزی که تحت کنترل حکومت افغانستان نیست و مخالفین نیست یا ای که کنترلش مشکل است قاچاق از اون مسیرها میشه و بخصوص اوی در راه های صعب العبور که ما با کشورهای همسایه تعداد زیادی داریم از طریق کوه و از طریق جایی که در اون ساعت نیروهای سرحدی و کنترل گمرکات دیگه پا وجود نداره.
آقای نوید، آیا به نظر شما تولیدات داخل خود افغانستان پاسخگوی نیازمندی های مردم در داخل افغانستان هستند؟
تمام تولیدات افغانستان نیازمندی افغانستان مرفوع نمی سازه، اما به اساس گزارشاتی که اخیراً در رئیس جمهور مسئولین بخش صنایع اظهار داشتن، اونا در 24 تا 27 قلم مواد اظهار می دارم که ما خودکفا هستیم و هرگاه ما حمایت شویم دیگه اقلام می تانیم که خودکفا بسازیم، اما باز هم دیگه نیاز است که ما از بیرون وارد بکنیم و پیشنهاد ما این است در روی در اقلامی که ما مشابه شویم می تانیم داخل افغانستان تولید بکنیم باید هم در وارداتش موضوع تعرفه ها اگر ممکن باشه بلند ببرن و غیر از این هم بتانن در داخل افغانستان بسته های تشویقی را برشان برای تولید کننده ها باید به اجرا بگذارن تا اینکه اینا بتونن بیشتر تولید کنن و رقابت بکنن و هرگاه قاچاق دانه داشته باشه اینا رقابت کردن نمیتونن، طبیعی است که تولیداتشان به سقوط مواجه میشه.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
مسئولین اتاق تجارت ولایت هرات افتتاح دهلیز هوایی هرات دهلی نو را یک حرکت نمایشی از سوی حکومت افغانستان خوانده می‌گویند که تا به حال هیچ افزایش صادراتی را آنان از این طریق شاهد نبودند. آنها می‌گویند در جریان نزدیک به 3 ماه گذشته تنها یک پرواز حامل کالاهای صادراتی از طریق این دهلیز هوایی از ولایت هرات به هندوستان ارسال شده است. خلیل نورزایی در مورد گزارش می‌دهد.
شماری از دهقانان ولایت هرات در اعتراض به عدم توجه حکومت به تأسیس سردخانه های صنعتی برای کشاورزان در این ولایت دست به دادخواهی زدند. این دهقانان با حضور در شبکه نهادهای جامعه مدنی هرات مقام های حکومتی را متهم به بیتفاوتی در قبال رشد سکتور زراعت در جریان یک دهه اخیر می کنند. آنها میگویند همساله به خاطر نبود سردخانه نیمی از محصولات زراعتیشان از بین میرود و در خارج از فصل مجبور هستند با قیمت بلند محصول مشابه وارداتی از کشورهای همسایه را خریداری کنند.
اگر سردخانه باشه خود دیاقین میتونه از میوه خوب سردخانه بگذاره، باز با فصل کمبود میوه او به بازار ارسال کنه. ما هر دیگانی که ما فکر کنیم که اگر دولت عاید میکنه حتما به خاطر که سردخانه اگر باشد او چهار لک در آب عاید است.
این دهقانان میگویند بیتفاوتی دولت در امر ایجاد بازارهای فروش برای محصولاتشان در فصل برداشت میوه باعث دلسردی شمار زیادی از زراعت پیشگان شده و اگر این روند همچنان از سوی حکومت ادامه داشته باشد شمار زیادی از دهقانان دست از کشاورزی خواهند کشید. عبداللطیف یکتن از دهقانان ولسوالی گذره هرات:
اگر توجه نکنم مردم مجبور باز به دو سال دیگه نمیته بیایه مثل همین مولدار که میبینین گری داره تاشون به تا بازار کوه داشت اله کرده دیغان هم مجبوره که بیایه به تا بازار گری ورداره فرغونی ورداره دیگه چاره نداره چه کار کنه دیگه وقتی که دو سال سه سال بودیجه را مصرف کنه زمین را آماده کنه جا فروش نداشته باشه زلر کنه مجبوره که ریاله کنه.
سکینه حسینی یکی از اعضای شورای ولایتی هرات نیز میگوید عدم هماهنگی بین حکومت و نهادهای خارجی و نبود متخصصین امر کشاورزی باعث شده تا در جریان 14 سال گذشته دولت مردان نتوانند سردخانه های معیاری را برای نگهداری محصولات زراعتی در ولایت های مختلف کشور ایجاد کنند.
متاسفانه بیشترین پروژه های انکشافی در سطح افغانستان دونرهای خارجی آمده تطبیق کرده که یک نقطه مثبت است، اما به دلیل ناهماهنگی بین حکومت و دونرها باعث شده که هم سرمایه ها یعنی بودجه ها هدر بره و هم به موقع تطبیق نشه، هم باعث ایجاد سوء زن بر مردم شد. یک موضوع دومیه که متاسفانه دولت مداران ما در طی این دوران حکومت داری خود آنقدر به دنبال ابقا و جایگاه خود خوب بودند که مردم از لحاظ انکشاف فراموش کردند.
اما صبور رحمانی رئیس اداره زراعت ولایت هرات میگوید کار سروی و دیزاین چندین سردخانه بزرگ صنعتی در ولایت‌های مختلف افغانستان از سوی یک مؤسسه آلمانی شروع شده و به زودی کار ساخت این سردخانه‌ها شروع خواهد شد.
حدوداً بین 6 الی 7 ماه میشه که دفتر جایزه از طریق متخصصین جرمن و ایندی بالای دیزاین تکنیکی سردخانه‌های افغانستان کار میکنن، به خصوص 5000 تن ها با بعد از اینکه دیزاین تکنیکی از اینا ختم شه ان شاء الله شاید از این خاط بودن که به مرحله تدارکات بره. اما با وجود از این بگم که یک سردخانه 5000 تنی نمیتونه تکفو کننده نیازهای ولایت مانند هرات باشه. ما امیدواریم که تجار عزیز ما بخش سکتور خصوصی در این موضوع اقتصادی اقدام به سرمایه گذاری نم.
در حال حاضر چندین سردخانه خصوصی و یک سردخانه دولتی به ظرفیت 200 تن در ولایت هرات برای نگهداری محصولات زراعتی دهقانان فعال است که به گفته مسئولان تکافوی محصولات زراعتی این ولایت را نمی کند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای امریکا، هرات.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 می‌شنوید. دفتر حقوق بشر ملل متحد تخطی های گسترده بشری را در تقسیم اداری درعا در جنوب غرب سوریه که از سوی هر دو حکومت و اشخاص غیر دولتی اعمال می شود محکوم می کند. این اداره هر دو جنا را به خودنمایی در برابر موافقتنامه مصالحه‌ای که 10 ماه قبل در عمل پیاده شده است متهم کرد. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از دفتر حقوق بشر ملل متحد گزارش را فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه شما می‌رساند.
قرار بود که موافقتنامه مصالحه که بین حکومت سوریه و گروه های شورشیان مسلح عقد گردیده بود برای آوردن صلح در تقسیم اداری درعا کمک کند. درعا در جنوب غرب سوریه و در سرحد با اردن موقعیت دارد. به تعقیب عقد این موافقتنامه در جولای گذشته بسیاری از مردمانی که از اثر منازعه بیجا شده بودند دوباره به مأوایشان برگشتند. اما رویای این مردمان برای داشتن یک زندگی مسون و صلح‌آمیز به نتیجه نرسید. دفتر حقوق بشر ملل متحد میگوید مردمان غیر نظامی بدون اینکه بدانند مفاد این موافقتنامه چیست و تصمیم های گنجانیده شده در آن چه میباشد به خانه های خیش برگشتند. مارتا هرتادو سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد از این خوف دارد که موافقتنامه ممکن با قوانین بین المللی به کلی در تضاد باشد. این نقیصه سبب گردید تا زمینه بدرفتاری های گسترده در نتیجه این موافقتنامه به میان آید. هرتادو می گوید
The UN Human Rights Office has received a number of worrying reports of human rights violations and abuses by state and non-state actors, including executions.
دفتر حقوق بشر ملل متحد شماری از گزارش‌های نگران کننده ای را از تخطی از حقوق بشر و هجوم از جانب دولت و اعمال غیر دولتی به شمول اعدام‌ها در بند نگه داشتن‌های اجباری، ناپدید شدن افراد، چور و چپال و غصب دارایی‌های افراد را دریافت کرد. دسترسی به مسکن، آب و سایر ضروریات برای مردم خیلی دشوار گردیده است.
هر تا دو می افزاید مساعی اعضای گروه های مسلح و ملکی برای حصول پست های دولتی به صورت کلی با خشونت مسترد گردید. او می گوید که ناظرین 11 قضیه مردمانی را یادداشت نموده است که می خواستند در شورای مردمان ملکی یا دفاعی یا هم پلیس ایفای وظیفه کنند کشته شدند. دوهارتو همچنان می افزاید که ملل متحد نیز گزارش های را دریافت کرده است که حداقل 380 تن از مردمان بازداشت شده یا اینکه بر بعضی از آنان اتهام دهشت افغانی زده شده است. هرتادو می افزاید 150 تن آنان بعد از سپری کردن چندین روز در توقیفگاه ها رهایی یافتند. با گفته او سایرین با ناپدید شدن های عمدی مواجه شدند. و می افزاید که بسیاری از خانواده ها در درعا از سرنوشت اعضای ناپدید شده خیش هیچ معلومات در دست ندارند. دفتر حقوق بشر ملل متحد حکومت را ترغیب می کند تا اقدامات اساسی بردارد تا در مناطق تحت کنترلش از حقوق بشر حفاظت کرده باشد. این اداره می گوید مقامات باید اطمینان به دست بیاورند افرادی که به ارتباط منازعه مسلح‌آمیز در بند قرار دارند باید با محاکمه عادلانه دسترسی کافی داشته باشند.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران و مشاور ارشد پالیسی وزیر خارجه آمریکا در یک مصاحبه اختصاصی با بخش فارسی صدا آمریکا گفته است که ایالات متحده تجهیزات و امکانات نظامی خود را به منطقه شرق میانه منتقل کرده تا بتواند از خود دفاع کند، اما در حمله بر ایران پیش قدم نخواهد شد. آقای هوک در پاسخ به این پرسش مهرنوش کریمیان که آیا ایالات متحده آمریکا از نیروی نظامیش علیه ایران استفاده خواهد کرد گفت که در صورت که اول به ما حمله شود. توجه کنید به فشردهی مصاحبه که قدیر مشرف آن را به توجه می رساند.
Mr. Hook, an aircraft carrier group, an amphibious ready group, Patriot missiles, and B-52
bombers. آقای هوک، به تازگی یک کشتی تیاره بردار، یک گروه نیروی بحری، میزایل های پاتریوت و بمب‌افکن های B-52 به منطقه اعزام شدند. دونالد ترامپ نیز در یک توییت نوشت که اگر ایران قصد جنگ دارد، رسماً کارش تمام است و دیگر هرگز آمریکا را تهدید نکن. آیا آمریکا از نیروی نظامیش علیه ایران استفاده خواهد کرد؟
Only if we are attacked first. We started in late April.
تنها در صورتی که اول به ما حمله شود. ما در اواخر ماه اپریل از سوی جامعه استخباراتی من اخبار نگران کننده ای را درباره تهدیدهای متعدد دریافت کردیم. ما اطلاعات بسیار موثق داشتیم که نشان می‌دادند ایران در حال طرح‌ریزی حملات علیه منافع ایالات متحده است و از این رو ما تصمیم گرفتیم تجهیزات و امکانات نظامی من را به گونه‌ای مسخر کنیم که اگر هدف حمله قرار گرفتیم در وضعیتی باشیم که بتوانیم از خودمان در منطقه دفاع کنیم. آنچه ما نگران آن بودیم، یعنی حمله بر مناطقی که انتظارش را داشتیم، هنوز با وقوع نپیوسته است. کشورهایی که مورد حمله قرار گرفتند تحقیقاتشان را انجام خواهند داد و انتظار داریم که آنها یافته‌هایشان را اعلام کنند. اما تا کنون هدف تلاش‌های ما بازداشتن رژیم ایران از حمله بر منافع ایالات متحده بوده است.
سناتور لینزی گراهام گفته است که دولت رئیس جمهور ترامپ حملات اخیر تیاره‌های بدون سرنشین را و تانکرها و نیز خط لوله نفت سعودی حمله هماهنگ شده و هدایت شده توسط حکومت ایران تلقی می‌کند. پاسخ شما چیست؟
We're going to let the countries that were the victims of the sabotage.
ما می‌گذاریم کشورهایی که قربانی این حملات خرابکارانه بودند نتیجه‌گیری‌های خودشان را اعلام کنند. از ما و فکر می‌کنم چند کشور دیگر درخواست شده است تا از این تحقیقات پشتیبانی علمی و قانونی کنیم. ما نمی‌خواهیم در قضاوت شتاب به خرج دهیم و می‌خواهیم این کار را به درستی انجام دهیم. من فکر می‌کنم که وقت تحقیقات عربستان سعودی، امارات و نروژ به پایان برسد، آنها نتیجه را اعلام خواهند کرد. من دوست ندارم در مورد مسئله تا این اندازه مهم پیش داوری کنند، اما امیدواریم نتایج این تحقیقات به زودی اعلام شود.
پس از سخنان آقای پامپیو در کنگره، برخی نمایندگان مردد از جمله آدام اسمیت گفتند که هنوز نمیدانند هدف نهایی فشار حداکثری چیست، با ویژه اینکه به گفته حکومت آمریکا هدف تغییر رژیم در ایران نیست. پاسخ شما چیست؟
We've been so transparent, I think, over the last year. The Secretary Pompeo announced his new Iran strategy.
ما تا یک سال گذشته بسیار شفاف بودیم. آقای پامپیو تقریبا یک سال پیش در چنین روز راهبرد تازه خود را در قبال ایران اعلام کرد. آقای وزیر، من، معاون رئیس جمهور آمریکا و شخص رئیس جمهور ترامپ سخنرانی‌های زیادی را انجام داده‌ایم. فکر می‌کنیم سیاست خارجی من را کاملاً شفاف و آشکارا اجرا کرده‌ایم. و از این رو شگفت‌آور است که کسی در کنگره درباره اهداف ما ابهام دارد. ما می‌خواهیم درآمد مورد نیاز رژیم ایران را برای تأمین مالی نیروهای نیابتی و اقماریش در سراسر منطقه قطع کنیم. آنها به سازماندهی، تجهیز و آموزش این نیروها شامل حزب الله، حوثی‌ها و نیروهای نیابتی شیعه در سوریه و عراق می‌پردازند.
حکومت رئیس جمهور ترامپ می‌گوید که اعزام اخیر نیروهای نظامی آمریکا به منطقه یک عملیات بازدارنده برای پایان دادن به تجاوزات و تنش‌زایی‌های ایران بوده است. آیا شما هیچ نشانه ای از تعدیل رفتار ایران در پی این نمایش قدرت آمریکا دیدید؟
از آنجا که تحریم‌های ما واقعاً به رژیم ایران ضربه می‌زند و ما در حال کاهش درآمد آن هستیم، آنها دیگر پول سابق را برای تامین مالی حزب الله، حماس، جهاد اسلامی و نیروهای نیابتیشان در سوریه و عراق ندارند. به تازگی مطالب در نیویورک تایمز و واشنگتن پست چاپ شدند که به روشنی نشان می‌دهد تحریم‌های ما موجب کاهش شدید درآمد نیروهای نیابتی ایران شده است. پس این اقدامات مؤثر بودند. ایران 100 میلیون دلار در سال به حماس می‌دهد و از سال 2013 تا کنون فقط در عراق، سوریه و یمن 16 میلیارد دلار خرج کرده است. اگر این پول به جای تامین هزینه یک سیاست خارجی خشونت‌بار و توسعه طلبانه، از جمله استفاده از جنگ ابزارهای کیمیایی، صرف بهبود زندگی مردم ایران شده بود، بازگشت سرمایه آن بسیار بهتر می‌بود. Do you have any preliminary assessment as to how
effective the oil sanctions have been since the end of the waiver? ارزیابی شما از میزان تاثیرگذاری تحریم‌های نفتی پس از پایان معافیت‌ها و موفقیت واشنگتن در به صفر رساندن فروش نفت ایران چیست؟
What we've done is announce that we will not grant any waivers to any countries to import Iranian crude.
ما اعلام کردیم که دیگر به هیچ کشوری برای وارد کردن نفت خام از ایران معافیت نخواهیم داد. واردات نفت خام 25 تا 30 کشور از ایران به صفر رسیده است. 40% درآمد ایران، یعنی حدود 50 میلیارد دلار از محل فروش نفت به دست می آید. من می دانم که تا کنون بسیار بیشتر از 10 میلیارد دلار از درآمد آنها را کم کرده ایم و هدف ما این است که با به صفر رساندن واردات نفت از ایران، رژیم را از همه آن 50 میلیارد دلار درآمد محروم کنیم. این همان پولی است که آنها از آن برای تامین هزینه سیاست خارجیشان، برنامه هسته‌ایشان، برنامه میزایلیشان و تجاوزگری منطقه‌ایشان استفاده می کردند. حالا ما هزینه همه این فعالیت‌ها را به گونه بازدارنده بالا برده ایم. آنها دیگر درآمد سابق را ندارند و نخواهند داشت و ما حالا شاهد تأثیرات آن هستیم.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکایی بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که روی موج 100.5 FM به نشر رسید. برنامه های رادیو آزادی تا چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.